Ahora mismo se la vida. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های پنج شنبه در ایران، اولین لحظاتی که وارد 25مین بامداد از خرداد ماه شدیم. پس سلام میکنیم به شما که بیرون از ایران رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که هر شب همین موقع شروع میشه و 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران. با اخبار تازه شروع میکنیم. بعد از خبرها براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مینا بهارمست تو استودیو، سلام بر تو و منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سلام بر تو و شنوندگان عزیز، نیمه شب شما بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5+1 در مسکو و اوضاع سوریه گفتگو کرد. سعید جلیلی گفته است که ایران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند و امیدوار است که گروه 5+1 با پیشنهادهای ایران که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده به طور جدی برخورد کند. سعید جلیلی در مورد سوریه نیز از پیشنهاد مسکو برای تشکیل اجلاس بین‌المللی بررسی وضعیت سوریه و مشارکت ایران در آن استقبال کرده است. وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. لاوروف در کنفرانس خبری مشترکش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تهران گفت سامانه‌های دفاع ضد هوایی که روسیه به حکومت سوریه می‌دهد مغایر قوانین بین‌المللی نیست، در حالی که به گفته او آمریکا با تجهیز شورشیان سوریه علیه حکومت این کشور اقدامی غیرقانونی انجام می‌دهد. قبلا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روسیه را به خاطر دادن هلیکوپترهای جنگی به حکومت بشار اسد مورد انتقاد قرار داده بود. ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد یا دادن اجازه انتقال سلاح از خاک این کشور را تکذیب کرد. یکی از مقام‌های ارشد ترکیه انتشار این گونه خبرها را جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و گفته است که ترکیه نه تنها برای هیچ کس یا گروهی سلاح نمی‌فرستد، بلکه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هزاران سرباز و پلیس از خدمت دولتی در سوریه فرار کرده و به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد پیوستند و سلاح‌های خود را نیز با خود بردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفر معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران به عربستان در اعتراض به اعدام چند تن از اطفای ایرانی لغو شده است. خبرگزاری مهر می‌گوید قرار بود در این سفر درباره روابط دو جانبه گفتگو شود و از پادشاه عربستان نیز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای جنبش غیر متعهدها در تهران دعوت شود، اما پس از تایید خبر اعدام دی از اطفای ایرانی در عربستان این سفر لغو شد. پیش از این خبرهای درباره اعدام دی از اطفای ایرانی در عربستان منتشر شده بود، اما وزارت خارجه ایران گفته بود که در تماس با مقام‌های عربستان این خبرها تکذیب شده است. و ما در مسابقات جام ملت‌های اروپا که در لهستان در جریان است، تا این لحظه تیم آلمان 2-0 از تیم هلند جلو است. ساعتی پیشتر تیم پرتغال 3-2 دانمارک را شکست داده بود. و در همین مورد اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال روسیه را در پی آشوب در جریان مسابقه این تیم این کشور با جمهوری چک در روز جمعه 120 هزار یورو جریمه کرد. اتحادیه فوتبال اروپا همچنین هشدار داده که اگر هواداران تیم روسیه بار دیگر در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا درست رفتار نکنند، 6 امتیاز از تیم آنها کم خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین درگیری هواداران تیم‌های روسیه و لهستان را در روز سه‌شنبه در ورشو تقبیح کرد.
متشکرم، اینا بهارمس بود و درست در لحظه‌ای که نیمه اول بازی آلمان و هلند به پایان رسید، وارد بخش تحلیلی رادیو فردا میشیم. در ادامه حکم تازه عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری 13 سال زندان و تبعید.
اگر به صورت عادلانه به این پرونده رسیدگی میشد باید یه دادگاه جدید برگزار میشد تا پدرم خودشون دفاع میکردن و یا اینکه پدرم تبرئه میشدن.
افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران و اخطار وزارت بهداشت.
این میزان از مصرف مشروبات الکلی چه میزان مشکلات رفتاری و هنجاری ایجاد میکنه در جامعه و چقدر سلامت و آسایش سایر شهروندان رو به خطر میندازه.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه از برنامه اقتصادی ما رو بشنوید. اول برنامه سری بزنیم به سوریه که یکی از مقام‌های سازمان ملل روز چهارشنبه گفته بحران سوریه با گذشت 15 ماه از خشونت‌ها و حدود 14,000 کشته در حال حاضر تبدیل به یک جنگ داخلی شده. واکنش‌های مختلفی هم به این صحبت این مقام سازمان ملل شده، اما الان ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن ماست و در مورد جزئیات بیشتر باهاش صحبت می‌کنم. ایلیا سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام آزاد، شب تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ما منتظر شنیدن آخرین اخبار در سوریه هستیم و اینکه شنیده میشه نیروهای دولتی به یه شهر دیگه حمله کردن.
درست، نیروهای دولتی حمله گسترده به شهر دیرزور حمله کردن. اینطور که هفته‌های پیش در گزارش‌ها اومده بود، منابع مخالفان هم به همچنین تعدادی از دیپلمات‌ها تایید کرده بودند مناطق از دیرزور رو نیروهای مخالف بشار اسد، یعنی نیروهای مسلح ارتش آزاد سوریه به کنترل خودشون درآورده بودند و این موفقیت بعد از اون بود که گسست ایجاد شد بین همپیمانی‌های قبایل منطقه با نظام حاکم. الان نیروهای دولتی با پشتیبانی ده‌ها تانک و خودروی زرهی به منطقه حمله کردند تا بتونن بازپس بگیرن بخشی از این شهر رو که در دست مخالفان هست. شهر دیرزور نفتخیز هست، در نزدیکی مرز عراق قرار داره و 340 کیلومتر فاصله داره از شرق دمشق پایتخت سوریه.
حمص و درعا هم دو شهری هستن که تقریبا در این ماه‌ها اسمشون به عنوان شهرهایی که بیشترین حملات بهشون میشه توی خبرها ذکر میشه. حملات تازه‌ای شروع شده در این دو شهر، درسته؟
درست، از صبح روز چهارشنبه این حملات شروع شد به حمص که در ماه‌های اخیر در مرز شدیدترین حملات بود، بهش حملات جدیدی شروع شده. در آن همینطور در حمص مناطقی از جمله الرستن، الخالدیه و جورت شیاه در مرز گوله باران شهید تانک‌ها قرار گرفت. حاصل کشته هایی که اعلام کرد شورای عالی انقلاب سوریه 34 نفر در حمص و در آن هستن که 7 نفر از اونها کودک هستن. اما تو خبرهایی که داشتیم در دو روز پیش، شهری بود در الاسقیه به نام الحفه، این منطقه در محاصره نیروهای دولتی قرار داشت، با هلیکوپتر به اون حمله کرده بودن. این منطقه در نزدیک زادگاه بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار داره که علوی مذهب هستن. به نظر اینطور که گزارش ها حکایت میکنه، نیروهای مخالف بشار اسد، نیروهای مسلح خارج شدن از این شهر در اثر شدت حملات و این شهر به کنترل نیروهای دولتی در اومد.
متشکرم از ایلیا جزایری، همکارم در منطقه بود روی خط تلفن ما، درباره آخرین رویدادها و جریانها در سوریه و شهرهای مختلفی که از طرف نیروهای دولتی مورد حمله قرار گرفتن شنیدیم. مرسی ایلیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
8 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست و بریم سراغ موضوعی که این روزها در ایران بسیار مهمتر شده. در آستانه گفتگوهای قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی در مسکو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آمریکا انتظار داره ایران با پاسخی روشن توی این گفتگوها شرکت کنه. خانم کلینتون همطور گفته که در مسکو گروه 5 به علاوه 1 روش مشخصی در برابر تهران خواهد داشت. بیشتر از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه گروه 5 به علاوه 1 مرکب از 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان در گفتگوهای مسکو در برابر دولت ایران موضع یکسان خواهد داشت، میگوید اگر جمهوری اسلامی در قبال مسئله اتمی به برون رفت دیپلماتیک علاقمند باشد، در مقابل یک مسیر راست آزمایی به آن پیشنهاد خواهد شد. خانم کلینتون طی سخنانی در سازمان بروکینگز در واشنگتن همچنین اظهار اطمینان کرد که روس‌ها و چینی‌ها جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دادند تا با پاسخ مناسب و آماده در گفتگوهای مسکو حضور یابد. و افزود در مسکو روشن خواهد شد که آیا پاسخ ایرانیان به اندازه کافی قانع کننده هست یا نه. 24 ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا بود که همتای روسیه وی آقای لاوروف راهی تهران شد. پیش از آن در روز سه‌شنبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 مکالمه تلفنی انجام داده است. این بیانیه میگوید که خانم اشتون نسبت به طرح پیشنهادهای پنجگانه جمهوری اسلامی ایران اهم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای در گفتگوهای مسکو اعلام آمادگی کرده است. در بیانیه همچنین اضافه شده که نمایندگان ایران در مسکو حول این 5 محور به گفتگو خواهند نشست. پیش از این اعلام شده بود که در اجلاس دو روزه مسکو از جمله بر قطع برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% تاکید خواهد شد. در این زمینه وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در شهر استانبول تاکید کرده بود که در گفتگوهای مسکو ایران باید گام‌های مشخص به ویژه در امر غنی‌سازی 20% بردارد و این از خواست‌های اصلی غرب خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از پذیرش توقف غنی‌سازی 20% خودداری ورزیده و روشن نیست که در مسکو تغییر موضع بدهد. گروه 5 به علاوه 1 در مورد غنی‌سازی 20% در تأسیسات زیرزمینی فردو در قم حساسیت دارد و خواستار توقف آن است. دور بعدی گفتگوهای جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 روزهای 29 و 30 خرداد ماه جاری در پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان توصیه کردند که دو شرکت حمل و نقل ایرانی را که در ارسال غیرقانونی سلاح از طرف جمهوری اسلامی ایران دست دارن به لیست سیاه خودشون اضافه بکنند. از مرداد قاسم فر بشنویم.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان توصیه کردند که دو شرکت ایرانی را به دلیل نقض ممنوعیت سازمان ملل متحد درباره ارسال سلاح در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار دهد. به گزارش رویترز، توصیه این گروه کارشناسی برای تحریم دو شرکت ایرانی یاس ایر و شرکت واردات صادرات اس ای دی در حقیقت بخشی از گزارش محرمانه ای بوده است که ماه گذشته به نقل از دیپلمات‌های شورای امنیت گفته شده بود در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. بر اساس منابع خبرگزاری رویترز، در این گزارش منتشر نشده تاکید شده است که همچنان اصلی ترین مقصد محموله‌های تسلیحاتی ایران کشور بحران زده سوریه و به قصد کمک به رژیم بشار اسد است. جمهوری اسلامی به همین دلیل به عنوان یکی از ناقضان ممنوعیت صادرات سلاح که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده محسوب می شود. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد فیلیپ پارهام نیز روز سه‌شنبه با اعلام حمایت بریتانیا از تحریم این دو شرکت ایرانی که در حمل و نقل محمولهای تسلیحاتی به سوریه دست دارند گفت ایران به طور آشکاری مصوبات سازمان ملل را نقض می کند. آقای پارهام که در سازمان ملل سخن می گفت در همین باره تاکید کرد بریتانیا از توصیه های کمیته کارشناسان مستقل سازمان ملل برای برداشتن گام های بعدی علیه ارسال غیرقانونی تسلیحات به وسیله این دو شرکت حمل و نقل از سوی جمهوری اسلامی استقبال می کند. این که نام شرکت‌های ایرانی چه زمانی از سوی کمیته تحریم ایران در سازمان ملل به لیستی از شرکت‌های مواجه با مسدود شدن دارایی‌هایشان و ممنوعیت تجارت در سطح جهانی اضافه خواهد شد نامشخص است. فروردین ماه گذشته شرکت حمل و نقل هوایی یاس ایر از جمله شرکت‌ها و افرادی بود که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام حمل نیروهای سپاه پاسداران و تسلیحات به نقاط مختلف تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه تحریم و در لیست سیاه قرار گرفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. در 14 دقیقه بامداد در تهران یک گفتگو بشنویم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری با نماینده های مجلس نهم از اونها خواست تا به جای اعتراض به دولت قانونگذاری کنند و گفت که نباید به بهانه استقلال مجلس به دولت معترض شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی با علی مزروعی گفتگو کرده، نماینده پیشین مجلس.
در موقعی که مجلس جدید تشکیل میشه دیگه چنین دیداری معمول هست و البته هر ساله توی خرداد ماه نمایندگان مجلس به دیدن ایشون میره و خب ایشون هم یک موضوعات کلی رو طرح میکنه. من فکر میکنم الانه به دلیل شرایطی که به وجود اومده و به شدت نسبت به عملکرد دولت اعتراض وجود داره در جامعه و همینطور در مجلس، به گونه ایشون خواستن که این اعتراض ها بالا نگیره و در واقع به نمایندگان توصیه کردن که شما به پروپای دولت نپیچید و قانون گذاری کنید. البته یکی از مهمترین اشکالاتی که به دولت وارد هست اینه که به قوانین مجلس پایبند نیست و اصلا وقعی به اجرای قانون نمی‌نهد. نمیدونم اگر در واقع دولت به قانون عمل نکنه وقت نمایندگان مجلس چه باید بکنن. به هر حال نشون میده که وضعیت در کشور به گونه ایست که یک چنین پتانسیل اعتراضی شدید در مجلس وجود داره و ایشون تا حدودی خواسته که جلوی بلفل شدن این پتانسیل رو بگیره.
آقای مزرعی، حالا با توجه به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی درباره نوع تعامل مجلس نهم با دولت، آیا در این دوره کاری تازه مجلس باید شاهد نوعی احتیاط از جانب نمایندگان برای اقداماتی همچون احضار و یا استیضاح مقامات دولتی بود؟
این طبیعی است که اصلا ترکیب این مجلس، چون دو سومشون تغییر پیدا کردن و در واقع تجربه نمایندگی قبلی نداشتن، تا وقتی که میان اصلا جا بیفتن یک سال حداقل طول میکشه. بنابراین من بعید میدونم که در این یک سال که سال پایانی دولت هم هست، مجلس یه چنین امکانی رو داشته باشه تا بتونه برخورد کنه با دولت. و من فکر کنم دولت هم نسبت به این قضیه خیلی آگاهانه رفتار خودش تنظیم کرده و به نظر میرسه که توی یک سال آینده دیگه سوال و استیضاحی نخواهد بود و اونی که به مجلس نهم راه یافتن هنوز اون در واقع پارلمانتاریستی رو که نقشی رو که باید بازی کنن، به نظرم اون نقش رو هنوز در جایگاهش قرار نگرفتن.
آقای مزرعی، حالا در بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نهم، تاکید جدی به حل مسئله حضور نامرتب و غیر مفید نمایندگان در جلسات مجلس و کمیسیون‌های مجلس شده. منظور ایشون دقیقاً به چه بی‌نظمی‌هایی است که در مجلس صورت گرفته یا می‌گیره؟
خب یکی از مشکلات تاریخی مجالس ایران هست که اکثریت نمایندگان تقریبا در رعایت وقت و حضور فعال در کمیسیون ها اون انضباط لازم رو ندارن. حالا من برای اینکه به لحاظ تاریخی یادآوری کنه، مثلا در مجلس ششم که تقریبا می شود گفت که این انضباط خیلیش رعایت می شد و بی نظمی ها کم شده بود، هر روز این رسانه های اقتدارگرا علیه مجلس این مطلب رو می نوشتن و اینکه اگر مجلس دست اونها بیفته خلاصه مرتب و منظم می شن. ولی ما می دونیم مجلس هفتم و هشتم یکی از نامنظمترین مجالس ایران بوده، به دلیل اینکه کسانی که به این مجالس را پیدا کرده بودن روابط حضور سر وقت در مجلس یا کمیسیون ها پایبند نبودن و فکر کنم اینقدر این مسئله زیاد شده که الان ایشون دارد به نمایندگان در این باره تذکر میده و اینکه اونها انضباط لازم رو داشته باشه.
علی مزرعی نماینده پیشین مجلس بود که درباره آخرین سخنان رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با تعامل دولت و مجلس به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. قبل از اینکه سراغ گفتگوی بعدی بریم، براتون بگم که بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ و شورای اطلاع‌رسانی دولت آمریکا، بخش بزرگی از مردم در ایران برای دریافت خبر و اطلاعات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراجعه میکنن. تو این نظرسنجی که دو ماه پیش با شرکت حدود 2000 نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف انجام شده، گفته میشه که حدود 10% از مردم هم اخبار و اطلاعات خودشون رو از رسانه‌های خارج از کشور به دست میارن. اما شما برای دریافت خبر و اطلاعات به چه رسانه‌هایی مراجعه می‌کنید؟
اخبار فقط اخبار خارجی. اول اخبار رادیو فردا، دوم آمریکا، سوم انگلیس.
من کلاً رو کانال ماورم کانال دارم. یک اخبار رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا. من در طول یک سال باور کنید که 5 دقیقه با تلویزیون دولتی نمی‌شم.
من به هیچ وجه حتی یک خبر رو از رسانه‌های داخلی نمیگیرم، نمیتونم بگیرم، برای اینکه 99%ش دروغه. اون 1%ش هم که راسته فقط مال آب و هواه.
من از رادیو فردا بسیار متشکرم و تمام اخبارم رو از رادیو فردا و از سایت شما میگیرم و به هیچ عنوان به رسانه‌های داخلی نه اطمینان دارم نه وقتم رو ضایع میکنم.
همچنان منتظر تماس‌های دیگه شما هستیم. مؤسسه اقتصاد و صلح که مراکز اون در آمریکا و استرالیا در گزارش سالانه خودش به بررسی روند جنگ، خشونت و تنش در جهان پرداخته. جمشید زند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش شاخص صلح جهانی، با وجود خشونت‌های جاری در سوریه و افزایش اعتراضات مدنی در کشورهای اروپایی، در سال گذشته میلادی جهان صلح آمیزتر بوده و به خصوص در آفریقا خشونت و جنگ کاهش یافته است. برای نخستین بار هم کشورهای مرکزی و جنوبی قاره آفریقا خشونت بارترین مناطق جهان نبودند و به جای آنها در دورانی که به بهار عربی مشهور شد، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد بیشترین موارد خشونت و جنگ بودند. در این تحقیقات 23 عامل مؤثر در صلح و ثبات جوامع در 158 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است، از نارامی‌های سیاسی و مدنی گرفته تا جرایم، بودجه نظامی و امنیتی، درگیری‌های مرزی، بحران و کشمکش با کشورهای همسایه. بر پایه این گزارش در سال 2011 به غیر از منطقه خاورمیانه در سایر نقاط جهان به نسبت سالهای قبل صلح و مسالمت بیشتری حاکم بوده است. در سطح جهانی نیز میزان هزینه‌های تسلیحاتی و بودجه‌های نظامی رو به کاهش است. در این گزارش همچنین گفته می شود که مناسبات بین اکثر کشورهای جهان رو به بهبود است و تعداد بیشتری از دولت‌ها راه حل‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک را برای حل اختلافاتشان در پیش می‌گیرند. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی در سال گذشته بدترین مورد از رواج جنگ و خشونت بحران سوریه بود، ولی رتبه چند کشور دیگر در منطقه نسبت به سالهای پیش تنزل یافته است. ایران در گزارش سال 2010 در رتبه 119 بود، ولی در سال 2011 به رتبه 128 سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش سالانه شاخص صلح جهانی می نویسد که وضعیت کشورهای اروپایی در مقایسه با شرایط اقتصادی آنها متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، رتبه یونان در این جدول به خاطر نارامی‌های سیاسی و اعتراضات گسترده در آن کشور طی 4 سال گذشته 40 درجه تنزل کرده است. اما از سوی دیگر، ایسلند که در سال 2008 بیش از هر کشور دیگری از پیامدهای بحران اقتصادی جهانی آسیب دید، هنوز هم به عنوان آرام‌ترین و صلح‌آمیزترین کشور جهان در صدر این جدول قرار دارد.
در مورد گزارش سالانه مؤسسه اقتصاد و صلح شنیدید که مرکزش در آمریکا و استرالیا است. جمشید زند گزارش می‌داد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
همچنان با شما هستیم. اگر از هر کدوم از این راه‌هایی که شنیدید باز هم نتونستید صدای ما رو بشنوید یا مشکل داشتید، حتما تماس بگیرید و بگید چه زمانی، کجا و در چه شرایطی بودید که مشکل داشتید. 0420-221-12-21-12. و در حالی که البته نیمه دوم بازی بین آلمان و هلند شروع شده، آلمان همچنان 2-0 از هلند جلو هست. ما تا چند دقیقه دیگه سراغ بخش ویژه فوتبال یورو 2012 هم خواهیم رفت. بعد از افزایش میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران، وزارت بهداشت اعلام کرده که برای مقابله با اون وارد میدان میشه. به گزارش روزنامه جام جم، معاون وزیر بهداشت ایران از تدوین برنامه‌ای برای پیشگیری و مبارزه با اون چه که اعتیاد به الکل خونده خبر داد. از رضا جمالی بشنویم.
به نوشته روزنامه جامع جم و به نقل از علیرضا مصداقی نیا، معاون وزیر بهداشت ایران، در حال حاضر در کشور برخی رفتارهای به گفته او نابهنجار مثل مصرف الکل افزایش داشته است و او مهمترین علت گسترش و افزایش مصرف الکل در کشور را عوامل فردی عنوان کرده است. ابراز نگرانی از بالا رفتن سوء مصرف الکل و لزوم توجه به آنچه که از آن به عنوان پدیده الکلیسم نام می‌برند، در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، آخرین آمارها از مرگ 7 نفر در شمال ایران به خاطر مصرف مشروبات تقلبی و مسمومیت 17 نفر در دیگر نقاط کشور تنها در 2 هفته گذشته حکایت دارد. حال وزارت بهداشت ایران با تدوین سندی به عنوان نقشه راه قصد پیشگیری و مقابله با مصرف مشروبات الکلی در ایران را دارد. باقر لاریجانی رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به روزنامه جامع جم گفته باید به صورت جدی به مقابله با مصرف الکل در کشور پرداخت، زیرا فروش این گونه مواد همکنون در برخی از فروشگاه‌ها هم یافت می‌شود. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره علت افزایش مصرف الکل در ایران به رادیو فردا میگوید:
ما فقط میتونیم حدس بزنیم بر اساس میزان کشفیاتی که نیروی انتظامی صورت میگیره و اظهارات خود مقامات رسمی که بله، مصرف مشروبات الکلی در ایران داره افزایش پیدا میکنه. خب بخشی از این مصرف ناشی از نیاز به تفریحات و نیاز به خوردن چیزهایی که آدمو دوست دارن بخورن، من جمله مصرف مشروبات الکلی که در یه جامعه ممکنه مسئله قلمداد نشه، ولی در یه جامعه دیگه به سبب مثل سیاست‌های سیاسی یا مذهبی که در ایران هست مسئله قلمداد بشه. بنابراین صرف افزایشش لزوماً به معنی یک وجود یک مسئله اجتماعی نیست. مهم این است که این میزان از مصرف مشروبات الکلی چه میزان مشکلات رفتاری و هنجاری ایجاد می‌کنه در جامعه و چقدر سلامت و آسایش سایر شهروندان رو به خطر می‌اندازه. مصرفش همونطور که گفتم دلایلش بخشش مربوط است به عده زیادی یا دوست دارن مشکلاتشون رو فراموش کنن یا دوست دارن که سرخوش باشن و لذت ببرن. بنابراین تعریف مسئله اینجا بستگی داره که کی داره مسئله رو تعریف میکنه، برای چه منظوری. نگرانی یا مسئله که پلیس تعریف میکنه یک نگرانی سیاسی و مذهبی است، نه نگرانی اجتماعی.
همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، به خبرگزاری مهر از کشف سالانه 20 میلیون لیتر مشروبات الکلی خبر داده و اضافه کرده که این میزان تنها 1/4 مشروبات الکلی است که به صورت قاچاق به ایران وارد میشود. طبق همین گزارش و به گفته احمدی مقدم، سن مصرف مشروبات الکلی در ایران به 20 سال رسیده است. به گفته یه فرمانده یه نیروی انتظامی ایران، 80% مشروبات موجود در ایران از کردستان عراق وارد می شود. اما اقبال محمدی، نماینده مجلس، به سایت خبری خانه ملت گفته است که مشروبات الکلی از معابر رسمی و از مقابل چشم دستگاه‌های نظارتی وارد کشور می شود. پس از انقلاب اسلامی در سال 57، مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران ممنوع و جرم به شمار می آید. به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش روزانه مشروبات الکلی که به ایران وارد می شود حدود 2 میلیارد تومان است و طبق این گزارش ارزش سالانه مشروبات الکلی در ایران حدود 730 میلیون دلار ارزیابی می شود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، و الان دیگه وقتش رسیده بریم سراغ خلاصه خبرها و بعد از اخبار مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید. مینا بهارم است.
با سلام دوباره. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در تهران دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5+1 در مسکو و اوضاع سوریه گفتگو کرد. علی راریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران حق ندارد در مذاکرات با گروه 5+1 مصالحه یا مسامحه کند. آقای لاریجانی افزود غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور بر اساس نیاز بوده و اعضای 5+1 نمیتوانند درباره آن اظهار نظر کنند. بانک هلندی ING به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا به پرداخت 619 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. مسابقات تیم‌های فوتبال آلمان و هلند در چارچوب جام ملت‌های اروپا در لهستان در جریان است. آلمان تا اینجا 2-0 جلوست. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به نوار غزه از عملکرد نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. در گزارش بازرس دولت آمده است که بنیامین نتانیاهو بدون مشورت کافی با کارشناسان و فرماندهان نظامی دستور حمله به آن کشتی را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سفر معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران به عربستان در اعتراض به اعدام چند تن از اتباع ایرانی در این کشور لغو شده است. ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد یا دادن اجازه انتقال سلاح از خاک این کشور را تکذیب کرد. و فدراسیون فوتبال روسیه به خاطر رفتار نامناسب هواداران تیم ملی این کشور از سوی اتحادیه فوتبال اروپا جریمه شد.
متشکرم، اینا برنامه‌ست بود و خلاصه خبرها شنیدید. تا 10 دقیقه دیگه باید همراه بشید با فریدون زرنگار در مجله اقتصادی و اما بعد از اون میریم سراغ ویژه برنامه فوتبالی امشبمون.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. گرانی نان به رغم وعده های دولت. اتحادیه اروپا به کمک اسپانیا شتافت، تأثیر این کمک چه خواهد بود؟ اما پیش از پرداختن به موضوع مجله این هفته، دو خبر اقتصادی را با همکارم مانیا منصور میشنوید.
در حالی که بانک مرکزی از سال 1383 تلاش می‌کند بازار غیر رسمی مالی را که به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند زیر کنترل خود بیاورد، اما تاکنون موفق به این کار نشده است. آنچنان که خبرگزاری مهر می‌نویسد، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی به دلیل تعدد و تکثر آنها کاری سخت است. به نوشته مهر، در حال حاضر 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت دارند که بخش عمده‌ای از آنها صندوق‌های مسجدی، خانوادگی، محله‌ای و صنفی را تشکیل می‌دهند که فعالیت اکثر آنها نیز در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و تنها بخش کوچکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که فعالیتی خارج از قانون و شرع انجام می‌دهند. بانک مرکزی مجوز فعالیت یک ساله برای 8 صندوق قرض‌الحسنه بزرگ را صادر کرده است و در این حال 14 صندوق دیگر با اتمام مهلت اعتبار مجوز و عدم تمدید بدون مجوز فعالیت می کنند. آیا بانک‌های جمهوری اسلامی هم به مانند بسیاری از بانک‌های جهان در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند؟ اگر حرف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را قبول کنیم، این نگرانی ها مهم اما بی‌مورد است. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت از جمله حسین عبده تبریزی مدیر کل پیشین بورس تهران و یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران اما میگویند فشار دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی مختلف حجم مطالبات معوقه بانک های دولتی را افزایش و آنان را آسیب پذیر کرده است. به گفته عباس علی نورا نماینده و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هشتم، حجم مطالبات معوقه بانک ها در اسفند ماه سال 90 بیش از 45 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
در روزهای گذشته به رغم وعده های دولت بهای نان در تهران و استانهای دیگر گران شد. دولت وعده داده بود که تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت ها افزایش پیدا نخواهد کرد. نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران افزایش قیمت نان را این گونه اعلام کرد.
طبق بحث گروه کارشناسی که انجام شد، بحث قیمت‌گذاری نان رو بحث نان سنگک با وزن 650 گرم نرخ مصوبمون شد 600 تومان که سال گذشته 500 تومان. نرخ نان لواش با وزن چانه 170 گرم 160 تومان. نرخ نان تافتون با وزن چانه 380 گرم 300 تومان و نرخ نان بربری با وزن 600 گرم شد 500 تومان. این کار کردن برای شهر تهران.
در واکنش به گران شدن بهای نان، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که افزایش قیمت نان هیچ ربطی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، بلکه بحث قیمت نان در ستاد تنظیم بازار تعیین می شود. به گفته آقای فرزین، افزایش قیمت نان مربوط به بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت و قیمت گذاری اعمال شده از سوی ستاد تنظیم بازار است.
ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب‌ها رو هم افزایش داده. بنابراین هیچ درآمدی برای هدفمندسازی ایجاد نمیشه و ارتباطی به هدفمندسازی نداره.
اما علیرضا رفیعی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید افزایش بهای اینان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش را اصلا در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با انتقاد از نابسامانی در بازار آرد و نان وعده بهبود کیفیت نان بدون انتقال فشار قیمت به مصرف کننده ها را داده و گفته بود
وضعیت یارانه‌ای که ما میدیم، وضعیت توزیع آرد، پخت آرد و قیمت گذاری وضعیت بسامانی نیست، باید این وضعیت اصلاح بشه. اما اگر بناس اصلاح بشه باید طوری باشه که به مردمی که قوت اصلیشون نان هست فشاری وارد نشود.
ظاهراً حدود یک سال و نیم پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه هنوز اصلاح کیفیت و قیمت نان احتیاج به زمان دارد. محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای حجیم به رادیو اقتصاد میگوید
ما پروسه‌ای داریم از مزرعه تا واحد نانوایی، یعنی میاد تو کارخانه بعد میاد تو واحد نانوایی. کارخونه هم میره گندمش خودش انتخاب میکنه، اما چه گندمی انتخاب میکنه؟ آیا ما تو مزرعه رو کاملا اصلاح کردیم؟ قطعا اصلاح نشده. الان امروز میان قیمت گندم رو افزایش میدن، خب سال آینده قطعا کارخانه آرد میاد گندمی رو میخره که کیفیت بالایی داشته باشه، یعنی کشاورز مجبوره بره گندم با کیفیت رو تولید بکنه. پس این زمان خواهد بود. قبل از الان فکر کردن هیچ اختیاری دست ناروا نبود، ولی امروز من میتونم بلشم برم استان گلستان پول بیشتری پرداخت بکنم، بیارم آرد و تهران، هزینه هم باید پرداخت کنم، هزینه هم بدم، یا برم خارج از کشور گندم رو بخرم خودم، یعنی به من مصرف کننده این اختیار رو دادن، میتونم برم گندم رو بخرم بیارم اینجا با یه کارخونه صحبت بکنم آرد بکنم. منظورم اینه که این پروسه رو باید طی بکنیم.
خبرهای دیگر حاکی از بی‌صرفه شدن تولید گندم برای کشاورزان است. به گزارش خبرگزاری مهر به دلیل پایین بودن قیمت خرید گندم، گندم‌های تولیدی خوراک دام می‌شود. همین خبرگزاری می‌نویسد شورای اقتصاد ابتدا قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را 395 تومان اعلام کرده بود که با پیگیری نمایندگان استان‌ها از جمله نمایندگان استان گلستان این نرخ به کیلوی 420 تومان افزایش یافت. اما اعلام نرخ جدید قیمت خرید تضمینی گندم نیز مانع از آن نمی‌شود که با کیفیت‌ترین محصول تولیدی گندم کشور خوراک دام نشود. به نوشته خبرگزاری مهر در حال حاضر قیمت خرید گندم و خوراک دام 415 تومان است که با احتساب هزینه حمل و نقل به بیش از 470 تومان میرسد و این وضعیت سبب میشود تا برخی افراد از گندم خوراک انسانی برای خوراک دام استفاده کنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سرانجام اسپانیا هم دست خود را جلوی بانک مرکزی اروپا دراز و درخواست کمک کرد. روز یکشنبه مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی بحران نظام بانکی اسپانیا را بررسی کردند و دولت اسپانیا در لحظات آخر درخواست کمک خود را به اتحادیه داد. اسپانیا پس از ایرلند، یونان و پرتغال چهارمین عضو اتحادیه اروپا است که نظام بانکیش با خطر ورشکستگی روبرو شده است. اقتصاد اسپانیا در پی ترکیدن حباب مسکن در سال 2008 در آمریکا و سرایت پیامدهای این بحران به اروپا و اسپانیا با بحرانی نگران کننده روبرو است. از جمله نرخ بیکاری در این کشور به حدود 20% رسیده است و اعتراضهای بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا پس از دریافت درخواست اسپانیا آمادگی خود را برای پرداخت کمک به اسپانیا اعلام کرده است، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. چنانچه اتحادیه اروپا 100 میلیارد یورو به اسپانیا کمک کند، اسپانیا می تواند با تزریق این مبلغ به نظام بانکی بانکهای خود را موقتاً از خطر ورشکستگی نجات دهد. از سیما معتمد استاد دانشگاه در لندن پرسیدم آیا دریافت این کمک می تواند نظام بانکی اسپانیا را از ورشکستگی نجات دهد؟ سیما معتمد:
این 100 میلیارد یورو
هنوز مشخص نشده که دقیقاً از چه منبعی قراره که تامین بشه. برای اینکه دو منبع هستش، یکی صندوق کمک‌های مالی هستش برای اروپا و یکی دیگه صندوق کمک‌های کل کشورهای داخل اروپا هستش، یعنی فقط مخصوص به مؤسسات مالی نمیشه. بحث خیلی داغی که الان مطرحه اینه که این 100 میلیارد از کدوم منبع قراره بیاد. اگه از منبعی که مربوط به صندوق ثبات کشورهای اروپایی بیاد، یک شرط خیلی مهمش اینه که اول از همه اگر بانک‌های اون کشوری که داره این پولو میگیره ورشکست بشن، این 100 میلیارد باید اول از همه پرداخت بشه و این به این معنی هستش که تمام اون مؤسسات خصوصی که در گذشته وام دادن به این بانک‌ها در درجه دوم قرار میگیرن. اگر این 100 میلیارد از اون صندوق کمک‌های مالی به مؤسسات مالی بخواد تامین بشه، دیگه این شرط نیست و این شرط خیلی شرط مهمیه، برای اینکه به دلیل این شرط الان تمام بازارهایی که در گذشته به صورت مثلا بانک‌های خصوصی که به بانک‌های اسپانیا وام دادن، الان به شدت نگران هستن که اگر اینا در درجه دوم قرار بگیرن و بانک‌های اسپانیا ورشکست بشن، در واقع مبلغ خیلی زیادی ضرر خواهند زد.
به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بله و زمانش رسید دوباره برگشتیم سراغ ویژه برنامه فوتبالی امشبمون در یورو 2012. مهدی رستم‌پور امشب روی خط ماست، همکار ورزشی رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شما.
درود بر شما خانم اسدی عزیز و شنوندگان محترم.
آقای رستم‌پور، فکر کنم اول از همین بازی شروع کنیم که الان در جریان هست در گروه بی، از همین گروه مرگ شروع کنیم، بازی آلمان و هلند که الان در دقیقه 69 هست، همچنان آلمان 2-0 از هلند جلو هست. چطور دیدید بازی رو؟
نتیجه خب 2-0 چنانچه اشاره کردید به سود آلمانه و کاملا دور از انتظار بود اینکه هلند اولین تیم جام باشه که به این شد در آستانه حذف شدن قرار میگیره. اما صرف نظر از خود نتیجه و شکست هلند در روز اول رقابت مقابل دانمارک، این هلندی که امروز مقابل آلمان قرار گرفت شاید برای هواداران این تیم در واقع فقط لباسش نارنجی بود و تنها نشانی که از هلند همیشه دیر جا مونده همین هست. یعنی
چرا آقای رستم‌پور ضعف رو در چی میبینید شما؟ از بیشتر ناتوانی جسمی دارید این موضوع رو میگید نسبت به توان جسمی آلمانی ها؟
ببینید اون هلندی که در جام جهانی اون بازی های سرشار از جنگندگی و مبارزه رو در زمین به نمایش میگذاشت، اثری از اون هلند در این زمین دیده نمیشه. همون ستاره ها هستن، اما الان اگر کسی تلویزیون رو روشن بکنه به نظرش نمیرسه که هلند دو گل عقب افتاده. باید دید بعد از بازی واکنش خود سرمربی این تیم و بازیکنان اون چه خواهد بود. اما قبل از رقابت هلند مدعی قهرمانی بود و تیم دوم رنکینگ فیفا هم هست، اما عملاً از اون هلند اثری دیده نمیشه.
بله و یه مقدارم به نظر دفاع ضعیف‌تری داره و توپای زیادی رو از دست میده، درسته؟
همینطوره. ضمن اینکه واقعا نمیشه یکی از خطوط رو بیش از سایر خطوط تیم هلند در واقع مقصر دونست. ما دیدیم در نیمه دوم هم امروز مثلا فاندرفارت اومد توی میدون، اما اصلا تغییری اتفاق نیفتاد. ستاره‌ها اسمهای خودشون رو یدکی کشن، اما عملکردی که از اون انتظار میرفت رو به نمایش نگذاشتن.
جریان ستاره ها رو توی بازی پرتغال و دانمارک چطور دیدید؟ پرتغال بالاخره پیروز شد.
بازی بسیار زیبایی بود و تا دقایق آخر این هیجان رو حفظ کرد. ابتدا پرتغال 2-0 جلو افتاد، بعد نیک بنتنر ستاره دانمارک 2 گل زد، نتیجه مساوی شد. اما تعویض طلایی آقای پائولو بنتو سرمربی پرتغال در دقایق پایانی که سیلوستر وارلا رو به میدان آورد و این بازیکن فقط 3 دقیقه بعد از ورود خودش 3 امتیاز طلایی رو برای پرتغال در مقام آورد. الان وضعیت این گروه به این شکله که اگر نتیجه آلمان و هلند با همین شرایط ادامه پیدا کنه و سعی به پایان برسه، اون وقت هلند در روز آخر باید بیش از یک گل به پرتغال بزنه و امیدوار باشه که دانمارک هم با آلمان ببازه که خیلی کارتون هلند به این وضعیت دشوار خواهد بود برای سود.
آقای روسنپور وقت زیادی نداریم، جدول رو میتونید برامون بگید فردا چه وضعیتی؟
فردا رقابت‌های گروه سی برگزار میشه. ایتالیا با کرواسی بازی خواهد کرد و اسپانیا قهرمان جام مدافع عنوان قهرمانی مقابل جمهوری ایرلند به زمین خواهد آمد.
متشکرم مهدی روسنپور همکار ورزشی ما. در مورد جام ملت‌های اروپا شنیدید و بازی آلمان و هلند که آلمان 2-0 همچنان از هلند جلو هست. تا یه شب دیگه و یک مجله دیگه در رادیو فردا، شب بر شما خوش. ارتباط با